یه سوال من از شما داشتم. آیا اگر بخوایم از شما بپرسیم که نیروهای انقلابی، نیروهایی که در انقلاب دموکراتیک 57 نقش داشتن، اگر بخوایم نقدی بر اونا وارد بکنیم، اون نقد چه خواهد بود؟ به طور کلی عرض میکنم، چه نیروهای شخص عرض میکنم، چه نیروهای ملی رو. اجازه بدید یکی از دوستان رو من در روی خط داریم. آقای بامداد، اگر ممکنه میکروفونتون رو روشن کنید. آقای بامداد، از توضیح بدم که ایشون از ابتدا در انقلاب حضور داشتن، به اصطلاح از کسانی بودن که در کف خیابان بودند و در حال حاضر هم در مبارزه برای آزادی استقلال حضور دارند. سوال من از ایشون اینه، قبل از این که با آقای بلدی ادامه بدیم، این که آیا کسانی که بر قدرت نشستند همان کسانی بودند که در انقلاب حضور داشتند، شکنجه شدند، در مورد دوستان و یارانشون اعدام صورت گرفت و مبارزه کردند، مبارزه مخفی و بسیار جدی، آیا اینها همونا بودن که به قدرت نشستند و شما که در اون روزهای ملتهب در کف خیابون حضور داشتید چگونه میتونید این رو توضیح بدید؟ البته کوتاه بفرمایید.
با درود خدمت شما آقای بلدی نازنین و تمام عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. آقای بلدی، همونطوری که شما بهتر از من میدونید، شما در صحنه واقعی مبارزه حضور داشتین. اصولا روحانیت اون شکلی که ما امروز میشناسیم، اینها همواره یه بخشی از ارکان قدرت بودن، یعنی دو رکن داشته قدرت ما، یکی دربار بوده و یکی روحانیت بوده، که اینها همیشه دست به دست هم دیگه داشتن طی صدها سال. حتی این دست در دست هم بودن در شکلگیری استبداد نوین هم به همون شکلی که شما توضیح دادین بیشتر نقش خودش رو بازی کرده در همون کودتاهایی که شما نام بردید و توضیح دادید. اصولا توی این 40 سال گذشته دروغ زیادی گفته شده، یعنی دروغی که متاسفانه از بازماندگان حکومت قبلی، رژیم قبلی عنوان میشه، اونها تاییدش میکنن و رژیم جدید. اینها همواره دست در دست هم دیگه میخوان این تصویر رو جلوه بدن، یعنی اون عوامده حکومت سابق، بازماندگانش، برخی از سرانش که همچنان هستن حضور دارن، میخوان خودشون رو بری بدونن از این روحانیت و از اصولا مذهبیون، که ما اصلا از اول با از اینا خوشمون نمیومده، ما با اینا سر و کاری نداشتیم. و همینطور این تصویر رو هم اعوان انصار رژیم جدید میخوان از خودشون نشون بدن که اینها در تمام طول دوران گذشته در حال مبارزه با اون رژیم بودن، در حالی که این دروغ محضه. اینها دست در دست هم دیگه به قولی در همه ارکان حکومت و زندگی ما حضور داشتن. برای همین اون چیزی که موتور حرکت مردم ما بوده در سالهای برحال مثلا به شکل نوینش بگیم پیش از انقلاب در سال 56-57، اون حرکت مردمی که به پا شد، اصلا ربطی در آغاز خودش به روحانیت مطلقا نداشت، بلکه بخشی خواستهای اقتصادی بود، خواستهای سیاسی بود. اینکه مردم به تنگ اومده بودن از حضوری که ساواک در بند بند وجود زندگی مردم داشت، اینکه کمترین جایی برای ابراز وجود اصلا امکانش نبود، یعنی کسی نمیتونست جایی انتقاد بکنه، شما به شهردار مملکت نمیتونستی انتقاد بکنی، دولت که جای خود داشت و شخصش پادشاه که همه کار دستش بود، ایشون که اصلا به طور کامل و در این راه از روحانیت هم بهره میگرفتن، یعنی روحانیت کارش این بود که بالای هر منبری بره نیم ساعت هم واسه پرزیدنت، یک ساعت موعظه بکنه، 20 دقیقه هم آخرش 20 دقیقه هم واسه اعلیحضرت و خاندان جدید سلطنت دعا بکنه. منظور در اون دوران افراد بسیار زیادی بودن، ملی بودن، چپ بودن، از حتی مشروطه خواه بودن که اعتراض داشتن، انتقاد داشتن، خواهان یه سری اصلاحات بودن. منتهای مراتب متاسفانه حکومت سابق گوش شنوا نداشت برای این جریان. اما از اونجایی که در طی تمام دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی بعد از 28 مرداد گام به گام تمام ارکان مدنی توی جامعه ما سرکوب شده بودن، دیگه تشکیلاتی برای مردم وجود نداشت تا بتونن در قالب اون ابراز نظر بکنن. اون چیزی که متاسفانه به فاجعه ختم شد این بود که اون اعتراضاتی که عرض کردم بخش زیادی زمینه‌های اقتصادی داشت، زمینه‌های سیاسی داشت، مثلا تو زمینه‌های اقتصادیش به خاطر اینکه بحران‌های زیادی به وجود اومده بود در پایان نیمه اول دهه 50 به خاطر حجم زیاد نقدینگی که دست مردم، تورم ایجاد شده بود، بحران اقتصادی ایجاد شده بود، بیکاری ها ایجاد شده بود، حلبیابات های فوق العاده زیادی که دور تا دور تهران، دور تا دور شهرهای بزرگ در حال ایجاد بودند. یعنی شما میدیدی به مرور همینطوری گام به گامی حلبیابات ها داشتن درست میشد. اینها همون هایی بودند، کشاورزانی بودند که در اثر سیاست های غلط دولت حاکم گام به گام رها کرده بودند روستاها رو، به شهر اومده بودند، شهر امکانات بیشتری داشت، امکاناتی که تو روستا وجود نداشت، جاذبه های بیشتری داشت، منتها اینها جذب محیط شهری هم نمی شدن به خاطر حالا اجاره خونه بالا، به خاطر اینکه از نظر فرهنگی هم شاید تناسب نداشتن هنوز و به حاشیه رونده می شدن اینها. اینها مثلا در کنار شهرک اکباتان که کنار میدان آزادی می رفت بالا، اینها همون دوروبر توی یه سری حلبی آباد از همین جا میاد، آلاچی ها و آنهایی که درست کرده بودن اونجا زندگی میکردن و بعد همونجا میموندن و بعدها خانواده های خودشون رو هم میآوردن اضافه میکردن، برای اینکه خب از خانواده هاشون دور بودن. سال 56 آقای بدی، سال 55 و 56 بر اساس ماده 100 شهرداری که اون موقع حضور داشت میامدن، اینا غیر قانونی در حقیقت داشتن اونجا زندگی میکردن، یه انشاب هم از تیر چراغ میکشیدن یا از لوله آبوق هم استفاده میکردن، در حقیقت غیرقانونی بودن دیگه. و شهرداری میامد بر اساس قانون سد خونه ها اینا رو سرشون خراب میکرد، همون حلبی هاشون، همون آلونک هاشون، و این زمینه نارضایتی زیادی توی این قشر ایجاد کرده بود. کسانی که از روستا رونده شده بودن، جذب شهر نشده بودن، به عنوان کارگر فصلی توی شهر کار میکردن و حالا اینجوری خونه خراب میشدن دوباره. اینها بعدها شدن همون لشکر خمینی، ناگفته نمونه. این رو اینجا داشته باشیم. در کنار این روشنفکرها و به هر حال تحصیل کرده های جامعه، قشر متوسط جامعه که به مرور داشت نقش پیدا میکرد توی زندگی جامعه و قشر وسیع رو تشکیل میداد، درون فضای سیاسی مملکت نقشی نداشت. یعنی سیاست حکومت سابق این بود که توسعه اقتصادی ولی بدون توسعه سیاسی، در حقیقت این رو بازی نمیداد توی این قشر رو که روز به روز هم وسعت بیشتری پیدا میکرد، دارای یه رفاه نسبی بود، روز به روز به گسترش هم بود، ولی اجازه ابراز وجود نداشت، اجازه نداشت نمایندگانش حضور داشته باشن در دستگاه حکومتی و در ارکان روزمره جامعه. و نارضایتی اینها در کنار اون با موازات اون حرکت میکرد، حرکاتی که در سال 55 و 56 قرار گرفت، اینا دو اینا موازات هم دیگه تمام اینا داشتن شکل می‌گرفتن. نکته‌ای که وجود داشت در تمام این جریانات، هنوز مذهب نقشی بازی نمی‌کرد آقای بدی. در سال 55 56 چیزی به اسم مذهب وجود نداشت.
در واقع در اعتراضات حضور داشت، وگرنه کنار حکومت که بود. مثلا فرض کنید که آقای آیت الله بروجردی که در واقع مرجع تقلید شیعیان بود و زمان کودتای 28 مرداد نه تنها مخالفتی نداشت بلکه تایید کرد و همیشه محمد رضا شاه پهلوی به ایشون با ایشون میرفت و خاله زیارت و ایناش که جای خود، ولی ارتباط مستقیم داشتن با دربار، شکی درش نیست. حالا نقش کاشانی جای خود که اون هم به اصطلاح یک آخوند سیاسی بود. در واقع من اینا رو به این دلیل آخوند میگم که اینا دین فروش، یعنی کسب و کارشون دین هست و دین فروشی، ولی به هر حال حسابشون با قلیل روحانیونی که کنار مردم بودن متفاوته. قلیلی از اینا بودن مثل آیت الله طالقانی یا آیت الله زنجانی که اینها به اصطلاح کنار مردم بودن، یا در جریان مشروطه آیت الله ابتدای کار طباطبایی و بهبهانی تا اندازه با مردم بودند، یا واقعی رژی تحریم تنباکو که میرزای شیرازی بود. ولی به هر حال در مجموع کل روحانیت بخشی زیادیشون حقوق بگیر سواک بودن اصلا. یعنی مثلا فرض بفرمایید کسانی که بعدها شورای انقلاب شدن، این دیگه خیلی روشنه. مثلا آقای محمد بهشتی در واقع از طرف دستگاه به کجا رسیدن؟ به عنوان پیشنماز یا به هر حال مسئول مسجد هامبورگ انتخاب شده بود که در اون زمان بیشترین ایرانی ها رو در اونجا داشتن و اینا تبلیغات بسیار بسیار به قول خودشون میگفتن آخوند درباری بودن. یعنی خمینی و اینا برای اینکه حساب خودشون رو جدا کنن میگفتن اینا آخوند درباری هن. ولی در واقع خود اینها هم همینجور بودن. یعنی به عبارت دیگه جدایی نبود. و این نکته رو هم اشاره کنم که شما فرمودید در جریان، البته اینو اجازه بدید شما دوباره صحبتتون رو بکنید تا من از آقای بلدی این رو سوال بکنم. بفرمایید آقای بامدار.
بله، در اتفاقا دقیقا اشارم به همین بود که عرض کردم، همونطور که طبق فرمود شما اینها نقشی در مبارزات آزادی خواهی مردم نداشتن غیر از تک و توک، همونهایی که شما نام بردین. اون برای قضیه بودن، اینها همیشه عامل سرکوب بودن، عامل در حقیقت به تهجر بردن مردم بودن، یعنی گامی برای حرکات مدنی مردم در جهت عدالت خواهی، در جهت آزادی اینها هرگز بر نداشتن، بلکه همیشه ترمز ماجرا بودن. اینها همونطوری که دیگه هر عزیزی که سر زدنی به تاریخ مراجعه کنه نقش فضل الله نوری رو نمیتونه فراموش بکنه، در همون کودتایی که شما در آغاز کلامتون بهش اشاره کردین، محمد علی شاه وقتی میاد مجلس رو میبنده به توپ با کمک لیاخوف روسی، اون کسی تایید کننده این کاره که فضل الله نوریه، همونی که بعدن مردم و انقلابیون حقش هم میذارن کف دستش. ولی اینا همیشه همچین نقشی رو بازی کردن. جمال الدین اسدآبادی همیشه اینا مذهب میخواد سید ضیاء طباطبایی، اینها همیشه نقش سرکوبگر رو داشتن در کنار حاکمیت.
البته شاید آقای بلدی بهتر باشه راجع به 15 خرداد که به غلط او رو آغاز انقلاب میگن. 15 خرداد در واقع اعتراضی بود، 15 خرداد اعتراضی بود که مردم به دستگیری روح الله خمینی داشتند و به نبود آزادی در حقیقت. و چون روح الله خمینی در واقع، حالا به قول خودشون واژه از خودشون قرض میگیرن، منافقانه خودشون رو در صف آزادی خواه قرار داده بودن، ولی مخالف مثلا شرکت زنان بودن، مخالف اصلاحات ارضی بودن. اینو صریحا بیان نمیکردن، یا اگرم بیان میکردن این رو در خیلی اینجوری به اصطلاح تصنعی میخواستن قایمش بکنن و حرف از آزادی و آزادی خواهی و مردم از استقلال و اینا میزدن. در واقع آقای بلدی، شما نظرتون راجع به 15 خرداد چیه؟
بله بله، اجازه بدین در آغاز یه مقداری به عقب بازگردیم. صحبت‌های بامداد عزیز بسیار بسیار درست بود، کاملا درست بود. واقعیت اینه که در انقلاب ما این به هیچ وجه در آغاز سبقه مذهبی نداشت، ولی متاسفانه به تدریج به دلایلی که بر ما مشخص است، اول اینکه هیچ حزب سازمان سیاسی چپ و ملی در ایران وجود نداشت که بتونه مردم رو بسیج کنه، اما در عوض انواع و اقسام حسینی‌ها، تکیه‌ها و خانقاه‌ها بودن که اینها مذهبی‌ها را میتونست بسیج بکنه. و من یادم میاد دقیقا در جنوب شهر تهران صدها مدرسه درست شد که این توسط آخوندها اداره میشد، با صلوات فرستادن آغاز میشد و با صلوات پایان میافت. همین تو شما نکته بسیار مهمی رو گفتی راجع به نمایندگی آقای بهشتی در مسجد هامبورگ. بارها کنفدراسیون مراجعه کردن که ما بخواییم در اینجا اعتصاب غذا بذاریم، گفته بود ما به هیچ وجه در مسائل سیاسی دخالت نمی کنیم. و آقای خاتمی هم که رهبر اصلاح طلبان است، ایشان هم 2 سال تمام در همین مسجد هامبورگ نماینده رژیم شاه بودن. و اما در مورد مسئله 15 خرداد که فرمودی، همینجوری که شما گفتین، خمینی از یک زاویه و از یک رویکرد بسیار مرتجعانه با انقلاب، به اصطلاح حالا انقلاب اسمش رو بذاریم یا رفرم بذاریم، ششم بهمن روبرو شد. واقعیت اینه که اینها از اونجایی که فئودال‌ها، اینا جیره‌خوار فئودال‌ها و بازاری‌ها بودن، از این رو نمی‌خواستن که بازاری‌ها پایگاه خودشون و ثروت خودشون از دست بدن، و از سوی دیگر اینا از اونجایی که همواره زن‌ها رو به عنوان انسان قبول نداشتن، حاضر نبودن که زن‌ها صاحب رأی بشن. و اون مسائل پیش آمد که و پیوندی که بین روحانیت و لات‌ها و لومپن‌ها بوده، بارها ما در تاریخ اینو دیدیم. از شیخ فضل‌الله نوری بگیرید که غمکشان رو در میدان توپخانه بسیج میکرد و بینا غذا و پول میداد، تا زمانی که همون 15 خرداد که ما میبینیم که من چند تا از اونها رو میشناختم که واقعیت اینه که از لات‌ها و شاوکش‌های درجه یک اون زمان تهران بودن. و ما اگه با کتاب‌های اون زمان نگاه کنیم، مراجعه کنیم، می‌بینیم که هر کدامی از اینها از یک نقطه شهر تهران حرکت کرده بودن و به مرکز شهر رسیدن.
اما این که اینجا عذر می‌خوام، کلامتون یاد، همون کسانی که در 28 مرداد
دقیقاً
کمک کردن،
28 مرداد بودن، همین‌ها در 15 خرداد رفتن پشت سر خمینی. چون که واقعیت دیگه این بود که شاه بعد از سال 32 دید که استفاده کردن از اینها به هر حال وجهه خوبی پیدا نخواهد کرد، روز به روز از اینها فاصله گرفت. بجز مسئله شبان بیمخ، اون یه مسئله جداگانه بود، بقیه رو به تدریج به هر حال راندن. زیاد دیگه فکر میکنن که دیگه نیازی به اینها نیست، ساوات قدرتمندی داشتن.
بله عذر میخوام، کما اینکه طیب حاج رضایی که در واقع از میداندارها و اون اوباشی بودند که به اصطلاح قائله و کودتای 28 مرداد رو به عنوان پیاده نظام و به عنوان حمله به جریانات مترقی و جریانات آزادی خواه انجام دادند، به هر حال امتیاز ورود موز رو گرفت ایشون و جایی که اختلاف پیدا شد با برادر محمد رضا شاه غلام رضا پهلوی، اختلاف سر این مسائل، اختلاف به هر حال سر منافع بود، ایشون هم به نوعی به اصطلاح روی کرد پیدا کرد به ناراضیان، به ناراضی تبدیل شد. ولی رژیم هم به هر حال برای اینکه میخواست که سرکوب رو ادامه بده، ایشون رو همراه یکی دیگه از همکارانشون حاج اسماعیل رضایی اگر حافظم یاری بکنه اعدام کردن. بفرمایید.
بله کاملا درست میفرمایید. واقعیت اینه که و بعد اینها میان و 15 خرداد مبنا و مبدع مبارزات ایران میدانن، مبارزات مردم ایران میدانن، در حالی که ما از انقلاب و مشروطیت به این طرف همواره مردم ما و پیشگامان جامعه ما و روشنفکران ما و دانشجویان ما و معلمان ما در صدر، در به اصطلاح صف مقدم جبهه بودن و مبارزه میکردن، در حالی که اگر شما یادتان باشه در اون زمان در رژیم شاه آخوندها 2 یا 3% زندان بیشتر نبودن، در مجموع 7-8-10 نفر بودن که در سال 54 بازی 10-15 نفر دیگه از اینا دستگیر شدن و میامه. تازه اونها واقعیت اینه که خواستای اونا خواستای مردمی نبود، اونا مشکلشان مشکل مردم، درد و رنج مردم نبود، مشکلشان طبقه کارگر و زحمت کشان جامعه ما نبود، مسئلهشان آزادی و استقلال نبود، مسئله اونا فقط و فقط این بود که قدرت به دست بگیرن که بتونن چپاول کنن و غارت کنن، که متاسفانه اینجور هم شد. ولی مبدع مبارزه ما 15 خرداد نبود، ما مبارزات عظیم صنعت ملی شدن صنعت نفت داشتیم، ما مبارزات مردم از سالهای 20 تا 32 داشتیم، انواع و اقسام به هر حال مردم در صحنه بودن مبارزه میکردن، مبارزه به سر انقلاب مشروطیت ما داشتیم، این همه شاعران ما، این همه روشنفکران ما مبارزه کردن در این راه و به اونا به هیچ وجه نبودن. شما ببینید در زمانی که ما در دانشگاه بودیم، بارها ما میخواستیم آریانپور، آل احمد اخوان سارس دعوت کنیم برای سخنرانی، اجازه نمیدادند. در حالی که همین آقای حداد عادل اون زمان با کراوات میامد و از آقای مطهری و مرتجعی به نام فلسفی دعوت میکردن و اینا را در دانشگاه که محل علم و دانش بود اینا میامدن و در اونجا خرافات ترویج میکرد. یا حسینی ارشاد، تمام دست مذهبیون در زمان رژیم شاه واقعیت اینه که در زیر پوست ساواک اینها در حال فعالیت بودن، انواع و اقسام هیئت‌های مراسم عزاداری داشتن، هیئت‌های قرآن به قرآن خوانی داشتن و اینها به هر حال در اون روز مبادا، یعنی در سال 57 تا سال 57 هیچ گونه آثاری از مسئله مذهب و رهبری و خمینی اینا نبود و در اینجا هم نقش بیگانگان را نباید ما نادیده بگیریم. رادیوهای خارجی و نیروهای خارجی از اونجایی که میدانستن که اینها تأمین کننده منافع اونها هستن و در همون نظام سرمایه‌داری اینا خواهند باقی خواهند ماند، این بود که اینها را به هر حال پشتیبانی کردند برای اینکه نیروهای چپ ملی و دموکرات نتونن سر کار بیان.